امام معظم رهبری به طور زنده و مستقیم از رادیو انتخابات روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز پخش خواهد شد. و اما همکاران خوب من آماده میشن که تا لحظات دیگه گفتگوی سیاسی امروز رو با موضوع بررسی حضور پرشور و تأثیر اون بر منافع و امنیت ملی تقدیم شما خوبان بکنم.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. من محسن اقبال دوست با گفتگوی سیاسی چهارشنبه ها با شما هستم با موضوع بررسی حضور پرشور و تأثیر آن بر منافع و امنیت ملی. من نفس نفس میزنم دویدم این مسیر رو که زود برسم به شما سلام عرض بکنم. خب پس فردا انشالله انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در کشور برگزار میشه و هر لحظه به شور و در واقع حال هوای این رویداد سیاسی و ملی در کشورمون داره افسوده میشه. بریم بخش رو با هم بشنویم. با شما همراه هستم.
انتخابات 1400 کم کم به روز سرنوشت ساز 28 خرداد ماه نزدیک می شود و انتظارات بسیاری بر این روز متمرکز است. انتظاراتی که مطالبه تحول و گشایش در اقتصاد کشور، مقابله با فساد و ناکارآمدی و تشکیل دولتی جوان و انقلابی برای مقابله با چالش ها را طلب می کند. از این مهمتر، امید است انتخاباتی پرشور و انتخابی درست در پیش داشته باشیم. انتخابات پرشور از آن جهت اهمیت دارد که در سطح داخلی موجب تقویت مشروعیت، کارآمدی، همدلی و وفاق ملی می شود و در سطح بین المللی نیز موجب تقویت امنیت ملی و پرستیژ بین المللی کشور می گردد. طبیعی است اگر انتخاباتی پرشور و با حضور بخش مهمی از آحاد ملت اتفاق بیفتد، هم در درون کشور می توان به جراحی های مهمی در حوزه های حکمرانی ادامه داد و هم قدرت چانه‌زنی بین المللی کشور در عرصه های دیپلماتیک و مهمی را تقویت خواهد کرد. منافع انتخابات حداکثری از آن جهت است که همه خود را در سرنوشت کشور مسئول دانسته و مطالبه عمومی نیز با قوت و قدرت بیشتری توان اجرایی خواهد یافت. به جهت امنیتی نیز حضور حداکثری ملت در پای صندوق‌های رأی امنیت ساز است، چرا که حضور اکثریت ملی در انتخابات باعث خونساسازی برنامه‌های دشمن، شکست دیوار تحریم، افزونی مشروعیت نظام و پاسخی منفی و قاطع به دشمنان انقلاب اسلامی در تمام سطوح می‌گردد. بنابراین حضور حداکثری در انتخابات، ضمن خونسازی جنگ نرم دشمن، قدرت نرم انقلاب اسلامی را تقویت نموده و با این مشارکت بالا در مقابل همه جبهه‌گیری‌های دشمن و فشارهای بیگانگان محکم ایستد و نتیجه پرپشتوانه از اراده و مطالبات مردم را رقم خواهد زد. در این بستر منتخبین مردم در کسوت ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا نیز با پشتوانه بالای رأی مردم اعتماد به نفس بیشتری در جهت اقدامات بزرگ خواهند داشت.
خب عصر شما بخیر. با گفتگوی سیاسی چهارشنبه ها در آستانه 13 انتخابات ریاست جمهوری با شما هستم. شماره پیامک شبکه رادیو گفتگو رو که فراموش نکردید 301035 رو و همچنین شماره 162 رابطه همیشگی روابط عمومی سازمان و برید اپلیکیشن و برنامک کاربردی ایران صدا رو هم نصب بکنید. از طریق اون همه شبکه های رادیو رو میتونید بشنوید، برنامه های مختلف، آرشیو، رادیو گفتگو، برنامه گفتگو سیاسی هم در اونجا موجود هست. از طریق دیوار مخاطبین هم میتونید با ما در ارتباط باشید و سوالات و سوژهاتون رو با ما به اشتراک بگذارید. خب همینطور که ابتدای برنامه هم عرض کردم، موضوع اصلی برنامه همون بررسی حضور پرشور در انتخابات ریاست جمهوری و تأثیر آن بر منافع و امنیت ملی هست که مهمانان عزیز ارجمندی داریم. جناب آقای دکتر مصطفی ملکوتیان، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. سلام عرض می‌کنم در خدمت شما هستم.
سلام باشید، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. آقای دکتر ملکوتیان، به عنوان سوال اول، چرا شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به خصوص انتخابات ریاست جمهوری لازم است و از چه اهمیتی برخوردار؟
بله، عرض کنم که ما با توجه به مجموعه در واقع موارد، شرکت در انتخابات و شرکت در انتخابات به ویژه ریاست جمهوری به عنوان یک وظیفه مطرح هستش و شرکت در انتخابات لازم هستش. از یک طرف انقلاب اسلامی ما ثمره خون شهدای فراوان هست، فداکاری های طبقات مختلف مردم هست و حاصل تلاش های بیشاعبه نسل های مختلف هستش و انقلاب در واقع و نتایج داخلی و بین المللی اون یک واقعیت بزرگ دنیای معاصره. انقلاب در واقع در یکی از مهمترین مناطق دنیا اتفاق افتاد، یعنی منطقه غرب آسیا، منطقه‌ای که اگر شما بر روی نقشه جهان دقت کنید می‌بینید که در مرکز سه قاره انگار قرار گرفته. ارتباط بین قاره‌های آسیا، آفریقا و اروپا از طریق این منطقه برقرار میشه. به همین مناسبت و به همین نسبت اهمیت بیشتر این منطقه در تحولات جهانی، مسائلی که در این منطقه اتفاق میفته از جمله انقلاب اسلامی ایران، در واقع ارزش جهانی پیدا میکنه. هر حادثه ای در این منطقه تأثیر منطقی و بعد تأثیر جهانی داره به همین نسبت. نکته دیگه در این رابطه این هست که انقلاب اسلامی با کمک الهی، با مجاهدت ها و رهبری های الهی و قاطع حضرت امام به وقوع پیوست، با کمک الهی و تداوم یاری خداوند در سالهای بعد از پیروزی ادامه یافت. رهبری داهیانه امامین انقلاب، در واقع انقلاب تداوم یافت. این انقلاب ما رو از یک دوره انحطاط تاریخی، یک دوره طولانی انحطاط تاریخی نجات داد، بیرون آورد. انحطاط تاریخی در دوره‌های قاجاریه و پهلوی، انقلاب در واقع مسیر پیشرفت و تعالی رو به ما نشون داد، از جمله پیشرفت‌های علمی و فناوری و همینطور در جنبه‌های مختلف دیگه از جنبه‌های سیاسی، اقتصادی و غیره هم تأثیرات بزرگ بر جا گذاشت. انقلاب باعث تشکیل نظام مردم سالار دینی در کشور ما شد که یک نمونه منحصر به فرد در سراسر این منطقه در واقع، و انقلاب باعث در واقع نوعی الهام بخشی به نقاط مختلف جهان شد. انقلاب ایران اسلامی رو بسیار قدرتمند ساخت. شما میتونید مقایسه بکنید، میتونید قدرت ایران رو از جهت‌های سخت افزاری و نرم افزاری با کشورهایی که همین الان در همین منطقه وجود دارند در یک منطقه بسیار وسیع‌تر رو شما در نظر بگیرید. از شمال آفریقا بیایید به منطقه در واقع غرب آسیا، بیاید به داخل این منطقه که شرق مدیترانه، خلیج فارس و همینطور مناطق همجوار مثل منطقه قفقاز، مثل آسیای مرکزی که اون پنج کشور در واقع در اونجا حضور دارند، مثل آسیای جنوبی و ایران اسلامی در واقع در اثر این تحول بزرگ قدرتمند شد. هیچ یک از کشورهایی که در این مناطق قرار دارند نه از لحاظ قدرت، حالا قدرت هم که میگیم جنبه های مختلف قدرت رو در بر میگیره که امروز مجموعه قدرت رو به قدرت سخت و قدرت نرم رو تحت عنوان قدرت هوشمند ازش در واقع یاد میکنن و نه از جهت پیشرفت های علمی و فناوری همردیف کشور ما نیستن. و نکته دیگه این هست که پیام های انقلاب ما به اقصا نقاط جهان رفته و یاران بیشماری رو در نقاط مختلف دنیا یافته و این تحولاتی که تا اینجا رخ داده در واقع از تحولات بزرگتری در آینده برای ما خبر میده و تا حالا هم که تغییرات بزرگی رو رخ داده. ما اگر بخوام مثال بزنم شاید خیلی فرصت نباشه که وارد این مباحث بشیم، ولی در حد اشاره شما میدونید که بحث در واقع فروپاشی نظام دو قطبی در جهان یکی از دلایلش، نه همه و علت تامه، در واقع وقوع انقلاب اسلامی و بازتابی بود که در آسیای مرکزی، در قفقاز، در تغییر جنبش هایی که مارکسیستی بودند به جنبش های اسلامی و در کمکی که به مجاهدین افغان در جنگ با روس ها اتفاق افتاد، انقلاب اسلامی به اونها کمک کرد. مجموعه اینها یک، یعنی در واقع بحث شکست روس ها در افغانستان به تبدیل شده بود به زخم چرکین روس ها و به صورت تاریخی هم بارها دیده شده که در روسیه تحولات بزرگی اتفاق افتاده موقعی که اونها در بعضی از جنگ ها شکست می‌خوردن، مثل 1945 که خب اونها از ژاپن شکست خوردند و یا در جنگ جهانی اول وقتی شکست خوردن انقلاب روسیه در اونجا اتفاق افتاد و همینطور وقتی که در نبرد افغانستان شکست خوردند هم در واقع حرکت به سمت فروپاشی از اون زمان، فروپاشی اتحاد شوروی بلوک شرق که خب تأثیرات خودش رو هم در شبه جزیره بالکان گذاشت، هم اون هشت کشوری که در اروپای شرقی اینها نظام‌های مارکسیستی داشتن تغییر کردن. به هر حال این تغییرات بزرگ در واقع و امواج مختلف بیداری اسلامی، ظهور در واقع ایران قدرتمند و دستاوردهای مختلف انقلاب، مواردی هستش که در واقع در اثر تأثیرات انقلاب رخ داده. و حالا یک نکته، نقش مردم هست در واقع در بحث انقلاب. نقش مردم هم در وقوع هم در تداوم انقلاب یک نقش اصلی و مرکزی هستش. انقلاب اسلامی در زمینه نقش مردم در همه مراحل منحصر به فرده. شما اگر مقایسه با انقلاب‌های معاصر انجام میدید، مثل انقلاب فرانسه 1789، روسیه 1917 و انقلاب چین که در سال 1949 اتفاق افتاد، این تفاوت نقش مردم رو در انقلاب اسلامی و انقلاب‌ها به خوبی می‌بینید. در واقع انقلاب اسلامی برای مردم و توسط مردم اتفاق افتاده. انقلاب اساساً ضد فساد، عدالت خواه، هرگز از این اصولش دست بر نمی داره. به هر حال خواستم این نکته را توجه کنیم که شرکت در انتخابات همونطور که حضرت امام فرمودند یک تکلیف و وظیفه شرعیه. هر مسلمانی باید به اون لبیک بگه. شرکت بله. در انتخابات یک وظیفه همگانیه.
من یک سوالی شاید الان برای شنونده های ما هم خیلی مطرح باشه و در واقع دغدغه بعضی از شرکت کننده های ما باشه. ما مردممون همواره در هر جایی که در واقع کشور نیاز داشته، این مملکت نیاز داشته، اومدن پای کار و نجیبانه کنار همدیگه ایستادن و یه مسئله ای رو یه مشکلی رو حل کردن واقعا. اما خب در سالهای اخیر با توجه به مشکلاتی که بر اونها عارض شده، بعضا گلایه هایی دارن که گلایه های به حق و درستی هم هست. الان این سوال من برای اون کسانی هستش که هنوز مرددند و تصمیم به حضور نگرفتن و شاید برخی از اونها هم نخوان شرکت بکنن. یه حالای درصدی هست، هممون داریم این روزا نظرسنجی ها رو میبینیم، میدونیم یه درصدی از مردم هنوز تصمیم نگرفتن، مرددن یا نامزدشون رو انتخاب نکردن و گلایه دارن، گلایه به حقی هم دارن که میگن آقا ما مثلا دوره گذشته اومدیم و مشارکت داشتیم ولی خب اثر ندیدیم، در واقع اون طوری که لازم بود، اون چیزی که واقعا نیاز بود رو ندیدیم و با همین مبنا شاید دچار تردید هستن برخی از اونها. اگر در واقع بخواید منافع حضور مردم رو بشمارید که آقا چه منافعی داره که حتما این حضوره بهتر از عدم حضوره هست، اگر این رو یکم دقیق‌تر شفاف بکنید و اگر در رابطه با این مطالبه مردم هم یکم صحبت بکنید، شاید این در واقع گلایه و این که حضرت آقا هم میگن گلمندن مردم، این رو اگر یکم بخواید دقیق‌تر مطرح کنید و شفاف بکنید ممنون میشم.
بله، ببینید نکته خیلی مهم در این رابطه توجه به برنامه‌ها، در واقع برنامه‌های کاندیداهای محترم هست و این نکته که وقتی که برنامه‌ها با هدف، یعنی ما میتونیم بگیم دو هدف اصلی میتونه مطرح بشه، یکی دسترسی یا دستیابی به اهداف عالی یک نظام از یک طرف، مثل هدف مثلا عدالت و هدف پیشرفت، و یک سری مسئله‌ای که مهمه اینه که معضلاتی که به طور روزمره، حالا گاه در اثر برخی اشتباهات، کمکاری‌ها یا به هر دلیل دیگه در مسیر حرکت کشور رخ میده، یکی از اهداف در واقع کشورها این هست که از این مشکلات هم بتونن عبور بکنند و سکوی بسازند برای دستیابی به اهداف عالی، اهداف بزرگتر. اهداف عالی که میگم در زمینه‌های مختلفه، مثلا میتونه در زمینه‌های فرهنگی باشه، اجتماعی، میتونه در زمینه‌های اقتصادی باشه. به ویژه امروزه بحث اقتصاد خیلی مهم هست. به هر حال اقتصاد چیزیه که با زندگی روزمره مردم سر و کار داره، با زندگی عموم مردم به صورت مستقیم مرتبطه. اونها وضعیت اقتصادی رو در زندگی خودشون در واقع احساس میکنن و بایستی توجه مرکزی در واقع در شرایط فعلی ما به این مبحث اقتصاد صورت بگیره. پس بنابراین یکی از راه‌های حالا چه حل معضلاتی که به صورت روزمره حالا یا با کمکاری‌ها برخی اتفاق می‌افته و یا دستیابی به اهداف عالی و بزرگتر مثل هدف پیشرفت و هدف عدالت، این در واقع شرکت در مسائل اجتماعی، شرکت در سیاست، در واقع امروزی یک بحثی رو در نظریه‌های جامعه شناختی ما داریم در رابطه با نقش فرهنگ سیاسی در تحولات کشورها. تئوری‌های مختلفی وجود داره، همه این تئوری‌ها در واقع اصل مشارکت رو مورد توجه قرار میدن. من البته بحث شما رو میتونم یک مقدار به صورت ریزتر توضیح بدم
اگر اجازه بدید. ما سراغ اون یکی مهمون برنامه‌مون هم بریم، بعد خدمت شما هم میرسیم.
پس همین سوال ناتمام بود ان شاءالله. من
آره، من سوال رو میخوام از آقای بهمن آبادی هم بپرسم. آقای محمد جواد، دکتر محمد جواد بهمن آبادی، کارشناس مسائل سیاسی هم به جمعمون اضافه شدن. آقای بهمن آبادی سلام، ارادت.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و مهمان عزیز برنامه و همچنین شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم آقای بهمن‌آبادی، سوالی رو از آقای ملکوتیان طرح کردم، گفتم که خب مردم ما سالها در طول انقلاب همیشه در مواقع مختلف، چه بحران چه جاهایی که حضور مردم نیاز بوده، پای کار کشور، نظام و انقلاب بودن و حضور داشتن. خب الان توی بعضی از نظرسنجی ها خب خیلی ها تصمیم گرفتن که در انتخابات مشارکت داشته باشن، مشارکت پرشور انشاءالله. برخی هم هنوز مرددن و تصمیم نگرفتن و خب یک سوالی دارن و اون همینه که خب ما در دورهای گذشته شرکت کردیم ولی خب گلایه هایی که در این سالها دارن باعث شده که یکم دچار سوال بشن که آیا در واقع چقدر کمک میکنه این حضور در حل مسائل کشور. در رابطه با این سوال مشخصا یکم توضیح بدید. حالا روی صحبت اون سوال اونم در رابطه با کسایی هستش که یکم هنوز تردید دارن که در انتخابات شرکت بکنن.
بله، خب بسم الله الرحمن الرحیم. ذکر چند تا نکته ابتدا مقدمتا ضروریه برای این بحث، اون هم این هستش که اولا وقت باقی مونده رو وقت زیادی هست، این رو عرض کنم، چون هم در آموزه‌های دینی هستش هم در به اصطلاح آموزه‌های دانشی هستش که انسان فرصت هاست که سرنوشت انسان رو می‌سازه. یعنی با توجه به اینکه تا روز جمعه 28 خرداد ما وقت زیاد داریم، یعنی حتی اونهایی که مردد هستن یا حتی اونهایی که خدایی نکرده احتمالاً تصمیم گرفتن که مثلا حالا ولو به اینکه درصد کمی هم باشن شرکت نکنن یا حالا قابل توجه باشن، تو یک لحظه میشه آدم بر اساس فکری که میکنه تصمیمش عوض بشه و اساساً انسان بر اساس اختیار و این قدرت تفکری که داره ما به امتیاز انسان و موجودات دیگه است. این رو میخوام عرض کنم که از این جهت ما با یک امیدی میتونیم فرصت باقی مونده رو پیگیری کنیم، چون انسان و لحظات و تو این لحظات به اصطلاح میتونه سرنوشتش رو تغییر بده و دیر نیست برای هر لحظه اینکه انسان سرنوشتش رو تغییر بده، حتی اگر برای یک لحظه مونده. دیدید تو مثلا بازی‌های فوتبال توی چند صدم ثانیه آخر مثلا یک تیمی بله قهرمان شده، یعنی یک تیمی با اینکه یک امتیاز عقب بوده، حالا من اسم تیم رو نمیارم از این جهت که شاید تبلیغ نشه، ولی کن حتی تیم رده دوم بوده ولی با یک به اصطلاح یعنی یک ثانیه اومده و قهرمان شده. میخوام عرض کنم برای قهرمان شدن هیچ موقع دیر نیست. نکته دوم این هستش که ملت ما اهل ایثار و فداکاری و گذشت هستن و اهل صداقت هستن و به اصطلاح این ایثار و گذشت، روحیه ایثار و گذشت و فداکاری، ممکنه حتی در روابط شخصی شما دقت میکنید که ممکنه یک کسی در حق شما جفا کرده باشه، کما اینکه عمل کرده افرادی که به اصطلاح مردم بهشون اعتماد کردن ولیکن به وعده هاشون در 8 سال عمل نکردن ناشی از همین روی کرد بود، ولیکن حالا با یک گذشتی از به اصطلاح گلایه ها برای یک مسئله مهمتر،
این کار رو به نظر من برای دولت آینده دشوارتر میکنه که بله. مسئولیت سنگینتری بر دوش اونها هست،
چون عرض کردم جامعه برآوردی از به اصطلاح روابط بین انسانهای اون متعلق به اون فرهنگ اون جامعه هستش، دقیقا تو مسائل اجتماعی هم به همین نحو هستش. قطعا شما وقتی یک فردی در حق شما خوبی بیشتری میکنه، گذشته بیشتری میکنه، شما رو شرمنده تر از گذشته و البته مسئولیت شما رو بسیار فراتر میکنه نسبت به گذشته، چون او از یک حق خودش گذشته و به اصطلاح این مسئله ایجاد شده. اما نکته بعدی که میخواستم، این دو نکته رو مقدمتا عرض کردم چون احساس کردم که تو فضای حالا رسانه‌ای که حالا شما قرار دارید و حالا ما به فراخور بحثا قرار داریم، یک مقداری بعضی نکات ممکنه مخفول بمونه. وقت هست، مردم به اصطلاح میتونن فکر بیشتری کنن، میتونن اون روحیه ایثار و گذشت و اون روحیه حق تعیین سرنوشت و اون تو لحظات که مردم ایران اهل تغییر سرنوشت تو لحظات هستن، خلاصه دقیقه 90 گل‌های قهرمانی میزنن، این کار رو به فراخور به اصطلاح انجام بدن. اما ببینید نکته بعدی که میخوام عرض کنم، خب یک تحلیلی در نظریه های اجتماعی هستش که در روند سلسله مبانی تئوریک در نظریه ها هستش که یک زمانی شاید قدرت به اصطلاح هارد یا قدرت سخت قدرت اول محسوب می شده، اما در نظریه اخیر سرمایه اجتماعی به اصطلاح بالاترین مؤلفه قدرت هست، که ما سرمایه اجتماعی مبتنی بر سه مؤلفه تحلیل می کنن: مشارکت اجتماعی، باور عمومی و اعتماد عمومی. ما به این سرمایه اجتماعی برای تولید به اصطلاح قدرت، برای حل مشکلات، چه مشکلات داخلی که داریم چه مشکلات بین المللی که داریم، یعنی فارغ از بحث های جناحی، ما برای حل هر مشکلی نیاز داریم به یک دولت قوی، نیاز داریم به یک به اصطلاح اراده جدی، اراده قوی،
دولتی که برآمده از در واقع رأی و نظر مردم و سرمایه اجتماعی باشه.
بله، سرمایه اجتماعی باشه، که این سرمایه اجتماعی قطعا مؤلفه های یکی از مؤلفه های اساسیش که برمیشمورن موضوع مشارکت اجتماعیه و انتخابات به عنوان یک تلعلوی قابل توجه برای نحوه این مشارکت بسیار حائز اهمیت هستش و از این جهت خب ما واقعا نیاز داریم به این تولید قدرت از طریق سرمایه اجتماعی، از طریق اعتماد عمومی، از طریق باور عمومی، برای تغییر وضع به اصطلاح موجود. به علاوه این که ببینید نکاتی هست، ببینید من یک تحلیلی کنم روند گذشته رو، یک عده‌ای در سالهای گذشته این شعار رو دادن که ما از طریق به اصطلاح تمام مشکلات رو گفتمانی ساختن که تمام مشکلات ما ناشی از به اصطلاح بحث‌های بین‌المللی هستش، یعنی که انه ما تا بحث‌های بین‌المللی حل نشه ما مصلوب الاراده هستیم و هیچ کاری از دستمون بر نمیاد. خب این گفتمان رو ساختن، گفتمان بسیار غلطی هم بود، کما این که عرض کردم شما مثل این میمونه که از بنده هر چی به اصطلاح درخواست بشه بگم شرایط مهیا نبود، نشد، نذاشتن، هیچ موقع نسبت به خودم نمیدم که خب با این مجموعه شرایط شما چه کردید. و البته برای بهتر کردن شرایط بیرونی که در اختیار بنده هم نیست باید تلاش کنم، ولی این که اصل پذیرفته شده ایه. منتها بحث اینه که با توجه به شرایط شما چه برنامه‌ریزی کردید. خب یه عده این گفتمان غلط رو ایجاد کردن، امید واهی، امید کاذب، به اصطلاح بعضن فرافکنی و دروغ، به اصطلاح بحث امید رو، اون هم امید کاذب، چون امیدی که مبتنی بر به اصطلاح عمل کرده واقعی نباشه امید کاذبه. بنده فرض کنید یک شب کنکوریه، هیچ زحمتی نکشیدم، بعد امید دارم که در امتحان فردا موفق شم، خب این امید کاذب، امیدی که بر اساس عمل کرد نباشه، عمل کرده واقعی نباشه، امید کاذبی ساختن. خب و این امید کاذب و این گفتمان غلط رو بهش دامن زدن، 8 سال تکرار کردن گفتمان به اصطلاح ناامیدی رو، این گفتمان رو هی به اصطلاح امید کاذب رو درش دمیدن و به اصطلاح وعده های به اصطلاح تو خالی دادن و هی با عملیات روانی، با ایجاد القا، با ایجاد دوگانه های کاذب به اصطلاح مردم رو از اعتمادی که مردم بهشون شد سوء استفاده کردن و مسبب این به اصطلاح وضعیت به اصطلاح حاضر که در به اصطلاح اعتماد به دولت، چون عرض کردم در همین زمان شما میبینید حضور مردم، من الان دارم حضور مردم رو در نسبت با مشارکت اجتماعی در قوه مجریه عرض میکنم، وگرنه من سوالی دارم از خدمت شما، این رو از خیلی از اندیشمندهای مختلف تو این هفته منده پرسیدم، از اساتید هم. سوال اینه، شما ببینید برای شهید سلیمانی به عنوان یک نماد ملی، نماد ارزش ملی، نماد ارزش‌های ملی کشور چیاست؟ نماد ارزش‌های ملی چیاست؟ فتوت جوانمردی، گذشت، ایثار، فداکاری، هیچ کس فراخوان نداد مردم بیان. به غیر از تشییع جنازه حضرت امام خمینی سابقه نداشت که در تشییع جنازه مردم شهید بدن. هیچ کس هم فراخوان نداد، مگر همین مردم در همین شرایط اقتصادی و در همین اوضاع، مگر به اصطلاح برای تشییع جنازه شهید سلیمانی تشریف نیاوردن؟
خب سوال اینه چرا این مردم اعتمادشون نسبت به قوه، چرا اونجا اعتماد دارن ولی نسبت به قوه مجریه اعتماد ندارن؟ به خاطر اینکه اعتمادشون رو... چون اونجا شهید سلیمانی هر چی گفت عمل کرد، گفت من داعش رو از بین میبرم عمل کرد، گفت من منطقه رو امن میکنم عمل کرد، گفت من ایران رو به اصطلاح از دست متجاوزین حتی طمعش رو میندازم عمل کرد، گفت من صحنه آرایش بین المللی رو در تغییر موازنه قدرت در جهان عوض میکنم. دیدید نتانیاهو بعد از 12